ساعت 21 در تهران، خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. کمیسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید 67 متخلف و مجرم اقتصادی دستگیر و بیش از 100 تن از کارمندان دولت ممنوع الخروج شدند. و غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان به 60 برابر حد مجاز رسید. شب شما بخیر. کمیسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز یکشنبه در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آقتاو در قزاقستان از سوی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این اجلاس با اعلام اینکه هنوز موضوعات مهم مربوط به این دریا حل نشده، خواستار ادامه مذاکرات برای تفاهم نهایی به ویژه در زمینه تهدید حدود و تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدا دریای خزر شد. آقای روحانی با اشاره به منابع انرژی دریای خزر، یگانه راه جلوگیری از بروز اختلاف در مناطق تهدید حدود نشده خزر را بهره برداری مشترک از منابع یا پرهیز از اکتشاف و بهره برداری های یک جانبه دانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ذخایر نفت دریای خزر حدود 50 میلیارد بشکه و ذخایر گاز طبیعی 8400 میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود. در همین زمینه همکارم رویا ملکی گفتگویی داره با حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
خب دریای خزر تا زمان انقلاب شوروی یا انقلاب بلشویکی در سال 1917 عملاً طبق معاهدات ترکمنستان و گرجستان که اصولاً ایران امکانات نداشت بهره مندی از این دریا نداشت، تا روسیه عملاً بر کل این دریا مسلط بود. بعد از انقلاب بلشویکی و طبق توافقاتی که دو کشور شوروی و ایران در سال 1921 و 1940 کردند، به نوعی استفاده ایران از این دریا هم عادی شد، بدون اینکه واقعا به لحاظ مالکیت اینکه کدوم کشور چه سهمی از این دریا داره وضعیتش مشخص شده باشه، ولی به هر صورت به طور موشا تا حدودی ازش بهره برداری میشد. و خب ایرانی ها این نظر و البته تفسیر خودشون بود که 50% دریا مال ماست، 50% مال شوروی ها. با سقوط شوروی و برآمدن 3 تا کشور دیگه در حاشیه دریای خزر، عملاً مسئله پیچیده شد و لازم اومد که دوباره این کنوانسیون بازبینی بشه. و خب میدونیم که ایرانی ها در وهله اول به همون قرارداد 1921 و 1940 استناد میکردن، روسیه هم تا مدتی هوادار این نظر ایران بود، ولی بعدن به نوعی روسیه و 2 تا از کشورها یعنی قزاقستان و آذربایجان با خودشون به یه توافقاتی رسیدن، هم راجع به بستر دریا هم راجع به سطح دریا تقسیماتی رو انجام دادن، در وضعیت 64% دریا رو روشن کردن. در مورد بقیه‌اش که مربوط به ترکمنستان ایران بوده همچنان مسئله باز بوده، یعنی اینکه با توجه به که اگر اون تقسیمات که روسیه و آذربایجان و قزاقستان به خودشون کردن میتونست مبنا قرار بگیره، سهم ایران بیش از 11-13% نمیشد. و خب درگیری سر اینکه اصولا این تقسیم چجوری باید باشه، با توجه به اینکه دریای خزر اسمش دریاست ولی راه به آبهای آزاد نداره، نمیشه مقررات مربوط به دریاهای آزاد در موردش اعمال کرد. بیشتر در مورد دریاچه ما داریم صحبت میکنیم که در مورد دریاچه هم باید متن کشورهای ساحلی به اجماع برسن، اینو خودشون توافق بکنن، و میشه گفت بیشتر مسئله سیاسیه تا اینکه تابع یک سری قواعد فنی و کنوانسیون های بین المللی باشه. و ضعف ایران در عرصه بین المللی باعث شده که عملا همچنان در موضع ضعف قرار بگیره. اینکه روسیه هم حمایتش از ایران برداشته و وحشتانه پشت کشورهای دیگه، بسیار مسئله رو پیچیده تر کرده.
آقای حسینی فرد، خیلی کوتاه برای ما بگید سهم ایران، سهم واقعی ایران از دریای خزر چقدره؟
ایران همونطور که گفته شد به 50-50 اول اتکا می‌کرده، بعداً اومد گفت که بعد 20% رو بدید به ما، یعنی به طور مساوی تقسیم بکنید. الان صحبت سر اینه که ما باید به اصطلاح مسائل فنی مثل مثلا شیب ساحل، عمق ساحل یا مسائل تهدب و تعقر دریا، اینکه چقدر در سواحل هر کشور ساکن هستن، جمعیت اینها رو مبنا قرار بگیریم و بر اساس اون تقسیمش بکنیم که ما سهممون چیز در حدود 18-19% میشه. منتها مشکل اینه که حقیقتش در خود ایران بین مقامات هم آنچنان توافقی نیست راجع به اینکه سهم ایران چقدره. همین دیماه گذشته یک جلسه نسبتا گسترده‌ای بود در کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس در مورد نیروی دریایی 20% عنوان میکرد. معاون وزارت خارجه که ظرف این 20 سال این مذاکرات پیش برده میگه این توهمه، یعنی ما نباید رو 20% بگوییم. و خب میبینیم در همین کنوانسیون جدیدی هم که امروز انتشار پیدا کرده، عملا باز هم مسئله درصد مشخص نشده و